یا پای خودت وایسی، آینده منو تضمین میکرد، میگفت با هم آخرش هم مال توه. با این روش ما جلو رفتیم. برگردید به تربیت گذشته پدر مادرها، آیا خودتون رو مقایسه نمی کنید با نسل جدید؟ ببینید چه بلایی سر نسل جدید آوردید. همش گفتید اون چیزهایی که ما نداشتیم میخواهیم بچه ها داشته باشن، دادید بهشون کامپیوتر، دادید لپتاپ، دادید موبایل، دادید. ولی آیا همه چی دارن؟ بچه که خاله نداره، عمه نداره، دایی نداره، پدر بزرگ، مادر بزرگ، حتی پدر مادرش رو نمیشناسه، وقتش رو با اینا تلف میکنه، آیا فکر نمیکنید که اینها همه چیز از دست دادن؟ بچه ها خودشون هم تبدیل شدن به یه ماشین. لااقل اون چی که داشتیم رو به بچه هاتون بدین، چون اونها دیگه با اقتصاد کار نداره. محبت، مهربونی، کنار هم بودن، سر یه سفره نشستن. تفاوت نسل ها باعث میشه اختلافات سلیقه باشه. حالا فکر میکنم میبینم گاهی حق با من نبوده، گاه حق با پدرم بوده و الان میفهمم چه زحمت هایی کشیده. برای اینکه اگر پدرم سرمایه گذاشت که الان من اینجا باشم و کار کنم و درآمد داشته باشم و خانواده‌ام رو بچرخونم، آیا من هم میتونم همچین سرمایه برای بچه‌ام بذارم؟ پس درود به پدران گذشته. اگر اونطوری که پدرای ما با ما برخورد میکردن، ما حاضرم پدرم زنده بود، بارها اختلاف پیش اومد، ولی نه من پدرمو ول کردم نه پدرم منو ول کرد، همیشه کنار هم بودیم. الان بچه‌ها جدا غذا میخورن، مادرها تو خونه گاهی میشه دو بار سه بار سفره میاندازن. زمان ما اینطوری بود که ما هفت نفر بود خانوادمون، هفت نفر دور هم. الانم با مادرم تو خونه میشینیم، فکر میکنیم به گذشته برمیگردیم. شاید غذا کم بود، شاید برنج هفته یک بار میخوردیم، شاید برنج رو با سالاد میخوردیم با خورش نمیخوردیم، ولی چقدر قشنگ بود. الان با ماکروویو گرم کن اون غذایی که مادرای ما میپختن، آیا الانیا میتونیم بپزیم؟ برای اینکه سنتی میپختیم. بله، خواستن توانستن است. اگر بخواهیم باید مسئولی این ما در رفع مشکلات خانواده ها، پدرها، مادرها کوشا باشن. اگر اقتصاد درست بشه، اگر این بیکاری درست بشه، نسل آینده شاید به رفاه بگذره.
با گفته های بابای من به این جمله فکر کردم. بابا در برابر طوفان های بیرحم زندگی می ایستد، آنچنان که گویی هر روز از گفتگوی کوهستان ها باز می آید. آقای جعفری، از فرزندانتون راضی هستید؟
100% راضی هستم. همونطوری که پدرم پشتم بود، ستونم بود، تکیه‌گاهم بود، همون کارو برای بچه‌هام کردم. در این حال اون چیزهایی رو که باید داشته باشم براشون فراهم کردم. من هر چی بگم بچه‌هام همونو گوش میکنن، اصلا رو حرف من حرف نمیزنن.
اینم تصویر پدرتونه؟
بله،
خدا رحمتشون کنه. کپی برابر اصله. ان شاءالله که 120 سال زنده باشی.
سلامت باشین، خیلی ممنون. فکر نمیکردم اصلا یک روزی بیاد که عکس پدرمو بزنم، یا اینکه پدرم نباشه، یا کسی ازم بپرسه بگم پدر ندارم. خیلی سخته. به جوونا فکر میکنم پدر نداشته باشن خیلی راحت‌تر تصمیم میگیرن، ولی شاید منم تا حدودی این فکر رو میکردم، ولی بعد از پدر تازه میفهمن چه ستونی رو دست دادم. من هیچ وقت فکر نمیکردم اینکه دیرتر از پدر مادرم بمیرم، همیشه دعا میکردم که زودتر از اونا برم، ولی خب جبر زندگی، من به جبر معتقدم. قسمت این بود که پدر بره، من بمونم، جای پدرم باشم، خاطراتش. الانم وقتی میرم یا احساس میکنم پدرم پیشمه.
پدر با چه واژه‌ای خطاب میکردید؟
بابا، همیشه میگفتم بابا. اصل قدیم بابا یعنی همه چیز، یعنی ستون، یعنی خانواده. برای نسل جدید نمیدونم چرا اینجوری شده، متاسفم. هیچ وقت فکر نمیکردیم به اینجا برسیم.
آقای جعفری، از بابا چه چیزهایی یاد گرفتید؟
همه چیز از پدرم یاد گرفتم. زندگی کردن، کار کردن، چون کارم با مشتری، با مردمه، با مردم صحبت کردن. هنوزم ما مثل قدیم، همون جوری که پدرم میگفت، با احترام با مشتری صحبت میکنیم. هنوزم مثل قدیما، خیلی‌ها میگن به خاطر این کار میایم اینجا، از راه‌های دور میان، جنس تو روزنامه میذاریم میدیم به مردم. اینها قشنگه. اینا رو از پدرم یاد گرفتم، همه چی رو من از پدرم یاد گرفتم، حتی چطوری تو خونه رفتار بکنم، که عصبانی بشم، که بخندم. هر چیزی که من دارم از پدرم و مادرم یاد گرفتم. من الانم دعا میکنم انشالله مادرم 200 سال عمر کنه، و همیشه میگم خدایا از عمر من بگیر به عمر مادرم اضافه کن.
روح پدرتون شاد. انشالله که بعد از 120 سال همه ما روزی خواهیم رفت. به حال مرگ حقه، اما چقدر زیباست و نکوست که ناممون به نیکی یاد بشه. 4 سالته بابا همه چی بلده. وقتی که پا به 8 سالگی میذاری بابا خیلی چیزا رو بلده. 12 سالت که میشه بابا همه چیز رو بلد نیست. 14 سالگی بابا هیچی بلد نیست و من بهتر میدونم. به 18 سالگی که میرسی بابا طرز فکرش مال قدیم هست. توی 25 سالگیم بابا احتمالاً میدونه. وقتی که 35 سالگی رو میگذرنی قبل از اینکه تصمیم بگیری از بابا سوال میکنی. توی 45 سالگی من از خودم میپرسم که بابا توی این موقعیت چی فکر میکنه و چطور رفتار میکنه. وقتی که پا به 70 سالگی میذارم اون موقع است که به این فکر میکنم چقدر دوست داشتم الان میتونستم با بابام صحبت کنم. آقای جعفری، پدر به شما درس زندگی دادن، گفتید بعضی موقع ها براش خورده هم میگفتید، بعد که پشیمون میشدید چجوری از دلش در میآوردید؟
بابای من از بدی من، از کارهایی که میکردم بارها گذشت کرد، ولی همین گذشتاش باعث شد که من خجالت بکشم و خیلی کارها را نکنم. مثل نسل جدید پیش پدرم هرگز پامو دراز نکردم، هرگز سیگار نکشیدم، هرگز طرف مواد مخدر نرفتم، هرگز طرف مشروبات الکلی نرفتم، چون ازش خجالت میکشیدم. دعایی که از پدرم ها عاقبت به خیریه که همیشه به هم میگفتش که عاقبت به خیر بشی و برکت بیا تو زندگی من و ماها انسان ها زنجیروار به هم بسلی. من که به اندازه کافی کنارش بودم شرمنده پدرم هم فکر نمی کنم باشم. تا اونجایی که در توانم بود تو مریضی های آخر سالش کنارش بودم. هر موقع ازم گفت حلالم کن گفتم که من برای خدا کار میکنم نه برای بشر. نذاشتم خجالت بکشه، نذاشتم کم بوده احساس کنه.
چرا؟
برای اینکه پدر بود، بزرگ بود، بالا بود، همون اسمش هم پشت من بود، همون اسمش هم باز میشد. روزی که هفته آخری که پدرم میخواست وات کنه گفت پسرم من برای تو سرمایه نذاشتم، چیزی نداشتم، برات اعتبار میذارم. اعتبار تموم نشدنیه ولی پول از بین میره. الانم میرم بازار هر چی بخوام بهم میدن به اعتبار اون پدر، برای اسم اون پدر. امیدوارم که پدر مادرها همینو بذارم برای بچه هاشون. برای من که کافی بود. حالا اصلا مهم نیستش که نداشته باشیم فلان اینا، مهم اینه که محبت باشه، احترام باشه. من الان خانواده 7 نفری طوری برها بزرگ خونه پدره و مادر بعدش طوری با ما رفتار کردن که ما هنوزم در کنار هم دیگه هستیم، هنوزم اسم هر کدوم از ما پیش دیگری میاد، دلمون تنگ میشه برای هم دیگه. ولی آیا نسل جدید اینه؟ سال به سال خواهر برادرا سراغ هم دیگه نمیرن. بیایم یه کم فکر کنیم راجع به زندگیمون، به کجا میخوایم بریم؟ آیا غیر از مردن، آیا غیر از اینی که همه ما امانت داریم یه کاری بکنیم بعد از فوت بگن خدا پدر مادرشو بیامرزه، خدا رحمتش کنه؟ این نام نیک موندن فقط این نیست که شاعر باشیم، دانشمند باشیم یا اینکه پولدار باشیم. نام نیک بودن به کار نیک کردنه. من چیزی که میتونم بگم اینه که هر آنچه از این دست بدی از اون دست از خدای خودت میگیری. اگر به پدر مادرتون احترام بذارید، کمک کنید، خدا هم به شما کمک میکنه. خیلی ممنون.
درود بر شما. با صحبت‌های آقای جعفری، این بابای مهربون پارچه فروش، به این شعر فکر می‌کنم: ای کاش تو بازایی و من پای تو بوسم، در سجده روم صورت زیبای تو بوسم، هر جا که برفتی و دمی جای گرفتی آنجا بروم گریه کنم جای تو بوسم. دوستت دارم بابای من. جعفری، میتونید الان منزل رو بگیرید که ما یک دقیقه خیلی کوتاه با دختر خانمی آقا پسر شما یک گفتگو داشته باشیم؟ سپاسگزارم. تلفن میاد جلو یا ما بیاییم خدمتتون؟
نه شما باید.
متشکرم.
الو دخترم سلام.
سلام.
یه خانم یه سوالی ازت میکنه، تو سوالشو جواب بده. باشه.
باشه.
اسمشون چیه؟
نگی.
نگی.
سلام نگی خانم.
خوب سلام
نگی خانم، فقط یه ذره بلندتر صحبت کن. باشه خاله؟
باشه خاله.
متشکرم. نگین جان، شما چند سالتونه؟
من میرم توی 10 سال.
ماشاءالله. نگین، تا الان بابا برای شما چه کارهایی انجام داده و فکر میکنی چقدر از دست بابا راضی هستی؟
100%.
یعنی از 0 تا 100 100%، درسته؟
بله.
خب بابا رو چقدر دوست داری؟
1,000,000.
1,000,000 عزیزم. گفتی چند سالته؟
9 سالم. میرم تو 10 سال.
خب چرا بابا رو انقدر زیاد دوست داری؟
چون که بابا مهربونه، خیلی به همه محبت میکنه،
خواسته هاتو به هم تعیه میکنه.
بله.
خب اگه یه روزی خدایی نکرده نتونه خواسته هاتو تعیه کنه، ناراحت میشی ازش؟
نه.
چرا؟
چون که همه اون خواستامو همه کرده، اگه یکیشو نکنه اصلا من ناراحت نمیشم.
آفرین به شما. دوست داری تو روز پدر چه پیامی بهش بگی؟
خیلی دوست دارم.
یه بار دیگه؟
خیلی دوست دارم.
با صحبت‌های نگین، فرزند کوچک آقای جعفری، به این میاندیشم داشتن پدر و مادر یکی از نعمت‌های بزرگی است که باید قدر آنها را دانست و با حفظ احترامشان محبت‌های بیکران آنها را نسبت به خودمان جبران کنیم. بابای من شاید پشتش پر نباشد، ولی پشت و پناه خیلی هاست. پس بابای من، تو را سپاس.
نگار من، قرار من، برای قلب پرغم، تو زخمی ها تو مرهم. در این بهار خزانیم به قلب پاره پاره، نفس بده دوباره. تو رفته ای و برده ای جوانی مرا، غریبه همیشه آشنا. نفس بده دوباره.
شبتون بخیر. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. شنبه دوم اسفند رو در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سپری میکنیم. اولین شنبه اسفند ماه. امیدوارم که روزهایی سرشار از تندرستی و خیر و برکت در انتظار شما عزیزان باشه. ممنونیم که شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. قرار رویای کاغذی رو بشنوید از گروه کتاب رادیو فرهنگ. مدت این برنامه حدود 15 دقیقه است. خواندن یک کتاب، لیلی و مجنون نظامی. امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره. تا ساعت 22:10 شب با بخش دوم برنامه رادیو فرهنگ در کنار شمایی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان. سلام همراهان دلاغاه شبکه فرهنگ. در برنامه امشب کتاب لیلی و مجنون بر اساس سروده های حکیم نظامی گنجوی از انتشارات یاس را ورق می زنیم. همراهان خسرو به شکار مشغول بودند. او که بیش از حد ناراحت و خسته بود به خیمه‌اش رفت و به استراحت پرداخت. حرفهای شیرین فکر او را آشفته کرده بود. هرچه تلاش کرد خواب به چشمانش نیامد. بی حوصله از جا برخاست و شاپور را نزد خود فراخواند و ماجرای آن روز را برای او تعریف کرد. به شاپور گفت که شیرین با رفتارش به او اهانت کرده و سوگند خورد به خاطر توهینی که به او شده جان شیرین را خواهد گرفت. شاپور از تهدید خسرو نگران شد و ترسید که جنون بر شاه غلبه کند و جان آن دختر پاک دامن و بیگناه به خطر بیفتد. با مهربانی به خسرو گفت از این پیش آمد ناراحت نشوید. در برابر شیرین بردباری پیشه کنید. بیگمان صبر و شکیبایی گره از کارها خواهد گشود. شیرین از رفتار خود و حرفهایی که به خسرو گفته بود پشیمان شد. پس از رفتن خسرو اندوه وجودش را فرا گرفت و اشک از چشمانش سرازیر شد. صبح روز بعد آسمان ابری بود. شیرین که شب را با افسردگی سپری کرده بود از خواب برخاست و پنجره اتاقش را گشود و به آسمان چشم دوخت. گویی طبیعت با او همدردی می کرد و آسمان و زمین هم غمگین بودند. شیرین از قصر بیرون آمد، به روی اسب خود سوار شد و به سوی مدائن تاخت. خسرو که تازه از شکارگاه بازگشته بود هنوز از رفتار شیرین افسرده به نظر می رسید. شاپور همچنان او را دلداری می داد و به زحمت او را وادار کرد که به خوابگاه برود و استراحت کند. خسرو توصیه شاپور را پذیرفت و با خود گفت شاید خواب بتواند اندکی مرا آرام کند. شاپور کنار پنجره‌ای که به سوی دشت گشوده می‌شد بر بالین خسرو ایستاده بود. ناگهان سواری را دید که با شتاب به طرف کاخ می‌آید. وقتی سوار نزدیک‌تر شد او را شناخت. او شیرین بود. سراسیمه بیرون آمد و شگفت زده علت آمدن را جویا شد. شیرین در حالی که از اسب پرود می‌آمد گفت که از رفتارم با خسرو پشیمان شدم. آمدم تا مرا راه نمایی کنیم. شاپور از جاسوسان خسرو می ترسید. از شیرین خواست که با او به درون کاخ برود تا کسی حرفهای آنها را نشنود. شیرین با اضطراب به او گفت از تو می خواهم تدبیری بیندیشی تا خسرو با من ازدواج کند. شاپور که می دید شیرین غرورش را زیر پا گذاشته خوشحال شد و به او وعده داد که او را به آرزویش برساند.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبال نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
در این لحظه از شما دعوت میکنم قطعه زیبایی رو بشنوید به نام افسانه ایرانی که از آلبوم باله شهرزاد انتخاب شده. آهنگساز هوشنگ کامکار.
در برنامه امشب کتاب لیلی و مجنون بر اساس سروده های حکیم نظامی گنجوی از انتشارات یاس را ورق می زنیم. خسرو در مدائن دو قصر بزرگ و زیبا داشت که با دهلیزی از سنگ یشم به هم راه داشتند. شاپور شیرین را پنهانی به قصر دیگر خسرو برد و بعد از آن به بالین خسرو بازگشت. خسرو تازه از خواب بیدار شده بود و دیگر ناراحت به نظر نمی رسید. همین که شاپور را دید گفت: خواب دیدم که در باغی بسیار بزرگ در حال گردش هستم. ناگهان نوری از آسمان فرود آمد و در دستهایم جا گرفت. از خوشحالی بیدار شدم. شاپور خواب او را به فال نیک گرفت و گفت: به زودی چشمانت به نور جمال شیرین روشن خواهد شد، روزگار فراق به سر خواهد رسید. سپس خسرو را نصیحتی کرد و گفت: شیرین دختری پاکدامن است، اگر تا کنون با او ازدواج کرده بودی این همه رنج و اندوه را تحمل نمی کردی. نصایح شاپور در خسرو مؤثر واقع شد. سوگند یاد کرد که هرچه زودتر شیرین را به عقد خود درآورد. شاپور به نزد شیرین رفت و ماجرای خواب خسرو و نصیحتها را به او گفت. وعده داد که به زودی مقدمات ازدواج او و خسرو فراهم می شود. روز بعد شاپور به دستور خسرو به نزد منجمان و اخترشناسان رفت و از آنها خواست تا روز مبارکی را تعیین کنند. اخترشناسان روز خجسته ای را برای ازدواج خسرو و شیرین پیشنهاد کردند. درباریان مقدمات مراسم ازدواج را فراهم کردند و جشن و سرور برپا شد. همه جا را آذین بستند. بزرگان دربار با کاروانی از اسب و شتر که پیکر آنها پوشیده در جواهر بود و صندوقهای مروارید بر پشت خود حمل می کردند، به همراه هزار کنیز و محملی که در آن تختی زرین نهاده بودند، به استقبال شیرین رفتند تا او را به کاخ خسرو بیاورند. شیرین در میان شادی و هیاهوی بسیار به کاخ خسرو آمد. خسرو در سرسرای قصر به استقبال او رفت و زر و سیم فراوان بر سر نوعروس خود افشاند. موبدان در میان هلهله درباریان شیرین را به رسم خیش به عقد خسرو در آوردند. روزها می گذشت. خسرو و شیرین سعادتمند در کنار یکدیگر زندگی می کردند و در انتظار فرزند روز و شب را در آرامش سپری می کردند. در این ایام شیرین خسرو را به آموختن حکمت و دانش ترغیب می کرد، زیرا می پنداشت که حکومت خردمندان بهترین حکومت است. خسرو تقاضای شیرین را پذیرفت و وزیر خود بزرگ امید را به نزد خود فراخواند و از او خواست به او علم و معرفت بیاموزد. همراهان ارجمند، در این برنامه رویای کاغذی کتاب لیلی و مجنون بر اساس سروده حکیم نظامی گنجه‌ای را ورق زدیم. شبتان پر از عاشقانه های خوشایند و خدا حافظ.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
شبتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. آخرین برنامه رو تا لحظات دیگر تقدیمتون میکنیم. شبهای فرهنگ به مدت 29 دقیقه من وحیدی به اتفاق همکارانم تهیه کننده رسول تسلیمی، صدابردار نورالله حیدری، هماهنگی پخش فاطمه غلامی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری باشد.